در ادامه بحثی که درباره رجال داشتیم عرض می‌کنیم، بحث ما درباره بررسی طرق اثبات توثیق خاص روات بود. طریق اول همون طوری که در گذشته عرض کردیم چی بود؟ نص معصومین علیهم السلام بود. طریق دوم تصریح علمای رجالی به توثیق یک شخص بود که عرض کردیم علمای رجالی دو قسمن، یکی متقدمین هستن و یکی متأخرین. اصطلاح متقدمین و متأخرین رو هم گفتیم که چیه، فرق میکنه با اصطلاح متقدمین و متأخرین فقه. درباره توثیق متقدمین سخن گفتیم و عرض کردیم که ما وجه حجیت قول رجالی رو هرچی که بدانیم درباره توثیق متقدمین وجود دارد، چون اینها به لحاظ دسترسی به کتب روات و یا دسترسی به خیلی از روات و یا دسترسی به تواتری که در اون زمان نسبت به توثیق افراد وجود داشته، خبر به توثیق این بزرگواران یا انحسن بوده است و یا اما یقربو من الحس. بلازم ما مشکلی در توثیق متقدمین تا زمان شیخ طوسی نداریم. افرادی مثل برقی، مثل نجاشی، کشی، صدوق، خود شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهم اگر کسی رو توثیق بکنن، توثیق اینها میتواند برای ما قطعا حجت باشه، چون انحسن هست. رسیدیم به توثیق متأخرین، یعنی علمای رجالی که بعد از شیخ طوسی میزیستن، مثل علامه حلی، علامه مجلسی و امثال این بزرگواران. لذا بحث می شود که آیا توثیق متأخرین نسبت به فرد خاصی از راویان حدیث برای ما حجت است یا حجت نیست. عرض می کنیم حجیت و عدم حجیت توثیقات خاصه متأخرین وابسته و متوقف بر مبنایی است که ما در حجیت قول رجالی انتخاب کنیم، و همونطوری که در بحث گذشته مطرح شد، سه مبنا در حجیت قول رجالی وجود دارد. اگر ما قائل شویم به این که قول رجالی در توثیق روات حجت است و حجیت اون از باب تشخیص کارشناسان و خبرگان در تشخیص موضوعات شرعی است، یعنی همون طوری که در روایات متعدد وجود دارد که معصومین علیهم السلام در تشخیص موضوعات جنایی، خسارات، عیوب، عروش و امثال اینها اعتماد می کردن به گفتار خبرگان اون مسائل در حالی که اغلب اخباری که این اشخاص میدادن عن حدسن و اجتهادن بود نه عن حسن، همینطور اگر کارشناسان علم رجال مثل علامه هلی یا علامه مجلسی و مانند اینها خبر از توثیق یک شخص بدهند، به عنوان یک خبره قول اینها حجت است. بر اساس این مبنا حتما توثیقات متأخرین حجیت دارد، چون در حجیت قول خبره شرط نیست که اخبار خبره و کارشناس عن حسن باشد، بلکه اگر عن حدسن و از روی اجتهاد هم باشد باز هم اعتبار دارد. دلیلش هم عرض کردیم، اینکه معصومین به کارشناسی کارشناسان جنایی در تشخیص موضوعات، به کارشناسی کارشناسان عیوب در معاملات و امثالهم اعتماد میکردن، در حالی که غالب اخبار اینها عن حسن بوده و عن حسن نبود. و اگر قائل شویم به این که قول رجالی حجت است و وجه حجیت اون از باب حجیت خبر واحد، از اون نهیست که خبری است که از فرد ثقه صادر شده است می باشد. در این صورت قول متأخرین و توثیقاتشون برای ما حجت نخواهد بود، چون خبر واحد بما انه خبر صدر عن الثقه فقط در صورتی حجت است که اون خبر را مخبر عن حسن به ما رسانده باشد و به ما ابلاغ کنه، و توثیقات متأخرین بلا شک از این نوع نیست، چون بعد از مرحوم شیخ طوسی سلسله اسانید به کتب رجالیه روات یا به خود اون بزرگواران قطع شد و آنها به مرعا و مسمع متأخرین نبودن تا از طریق معاشرت با این روات بفهمن که اینها توثیق دارن یا توثیق ندارن، بفهمن که ضابط هستن یا ضابط نیستن. و اما اگر قائل شویم به این که وجه حجیت قول رجالی آن است که قول رجالی از باب حجیت خبر واحد، از اون حیث که این خبر واحد موجب حصول اطمینان به صدور خبر و یا مضمون آن از معصوم هست، حجیت دارد، نه از اون حیث که یک خبری است که از ثقه صادر شده است. در این صورت چنانچه از قول متأخرین اطمینان به وساقت یک راوی برای ما حاصل شد. قول متأخرین در توثیق برای ما حجت است. و اما اگر از قول متأخرین اطمینان به وساقت راوی حاصل نشد، حجت نیست. و علت تحقیق صحیح نظریه سوم است، یعنی قول رجالی هم خبر واحدی است. نهایتا مدلول خبر واحد سنت است. قول امام و معصوم است، اما مضمون قول رجالی وساقت یک راوی است. و خبر واحد هم همون طوری که در بحث اصول علی التحقیق بیان شده است، از جهت حصول اطمینان به وسیله این خبر واحد به صدور مؤدای آن حجیت دارد، به حصول و صدور به صدور مخبر و به آن حجیت دارد. که البته الان جای بحث و بررسی نداره، ما الان دیگه بررسی کنیم. بنای عقلا یکی از ادله است که اتفاقا بنای عقلا مستقر است بر این که اعتماد به خبر واحد کنن، از اون جهت که اطمینان پیدا میکنن که این خبر خبر درستی است، نه چون این فرد ثقه است ولو اطمینان به صدور خبر نداشته باشن. حالا در جای خودش باید بحث بشه. خب فعلا هزا بر اساس مبنایی که در بحث حجیت خبر واحد داریم، به نظر ما توثیقات متأخرین در فرضی که این توثیق اطمینان به وساقت راوی را به همراه داشته باشد، برای ما حجت است. اما اگه اطمینان نداشته باشد حجت نیست. علامه علی توثیق کرده اما ما به اطمینان نمیرسیم. فلان توثیق کرده، چون ممکنه خدمت شما عرض بشه که از خبر یکی از اینها به اطمینان برسیم، اما از خبر یکی از اینها اصلا به اطمینان نرسیم. به شخص مربوطه دیگه. بله، یعنی صرف نظر از قرائن، چون قرائن یک چیز دیگه است که ما عرض میکنیم. ممکنه یه نفری مثلا از خود خبر خود توثیق علامه اطمینان پیدا نکنه، ولی وقتی قرائن و شواهد و اینها رو زمینه اون میکنه، اون وقت اطمینان پیدا میکنه. اون دیگه راه سومه که حالا انشالله عرضش خواهیم کرد. نه، نظر به این که علامه توثیق میکنه فردی به اطمینان میرسه، که توثیقات علامه مطابق با واقع، ولی توثیق فلان رو به اطمینان نمیرسه که این خدمت شما عرض بشه اطمینان رو به صدور بیاره. شرایط فرق میکنه، مواضع فرق میکنه، مکانهایی که علما در اونجاها بودن فرق میکنه. بعضی از علما بودن توثیقاتشون تقیعی مثلا بوده، بعضی از علما بودن که نه اصلا تقیعی در کار نبوده، یا مکانها زمانهای توثیق طبقه های مختلف، هر یکی از اینها میتونه تأثیر گذار باشه. اطمینان عرفیه دیگه، که علم عرفی میشه نه علم منطقی. بله، اطمینان عرفی همون 99%، 98% که عرف به منزله علم میدانه این اطمینان رو، لذا آثار علم رو بر این اطمینان چیکار میکنه؟ مترتب میکنه. ولی 1% احتمالی هم داده میشه، به خلاف یقین منطقی و علم منطقی حتی 1% هم داده نمیشه. خب این شد طریق چندم. آقا طریق دوم که پس یکی دیگه از راه های توثیق خاص این است که متقدمین یا توثیق کنن و یا متأخرین در صورتی که اطمینان به وساقت راوی از توثیق اینها برای ما حاصل بشود. اما راه سوم و طریق سوم، قرائن و شواهدی است که موجب اطمینان به وساقت یک راوی برای ما می شود. شکی نیست که اطمینان عرفی که همون علم عرفی باشد یک حجت عقلایی است و شارع مقدسم از این سیره عقلا منعی نکرده است. لذا بر اساس این اطمینان عقلا آثار را مترتب میکنن، یعنی آثار علم رو، و بلکه در بعضی از روایات صحیحه وجود دارد که لا تسل الا خلف من تفق بدینه، و مراد از وثوق در اینجا همون اطمینان عرفی است، نه علم منطقی واقعی که احتمال در صد خلافش هم چی داده نشود. لذا در این که اطمینان عرفی یک حجت عقلایی هست، اینو حرفی درش نیست. لذا اگر برای ما از طریق قرائن و شواهد مختلف اطمینان عرفی به وثاقت یک راوی حاصل شد، ثقه بودن اون برای ما ثابت می شود و منظور از قرائن و شواهد این است که حالات راوی، بیوگرافی این شخص مورد مطالعه قرار می گیرد. اون وقت میبینیم روایات صحیحه متعدده از همین شخص نقل شده است، روایاتی که در سندهای صحیح دیگر نقل شده، نه اینکه خود همون روایت تو دور لازم بیاد. و همچنین میبینیم از محضر اساتید مهمی استفاده کرده است و میبینیم تلامذه مؤثر دانشمند و محقق از محضر ایشان به جامعه آمدن و میبینیم در بسیاری از مسائل دقتهای بسیار ظریف رو اعمال کرده است. از جمع آوری تمام این قرائن و زمیمه هر یک از این شواهد به هم دیگر ممکن است ما به اطمینان عرفی برسیم که این شخص شخص ثقه است، هم ضابط است و هم خدمت شما عرض بکنیم که عادل است، شاید حتی به عدالتش ممکنه برسیم. ولی اگه به عدالت نرسیم به وساطت به چی میرسیم؟ مثلا یه مثال عرض کنیم در بحث رجال، درباره حارث ابن محمد ابن نعمان کوفی هیچ توثیق وارد نشده است، نه در بین متقدمین نه در بین متأخرین، احدی رو توثیق نکرد. ولی نجاشی درباره این شخص می‌فرماید کتابه یرویه عدت من اصحابنا من هم الحسن ابن محبوب. کتاب حارث ابن محمد ابن نعمان رو بسیاری از اصحاب ما روایت میکنن، از جمله کسانی که کتابشو روایت کرده و نقل میکنه و روایاتشو نقل میکنه حسن ابن محبوب است. مرحوم شیخ طوسی در الفهرست میفرماید له اصل رویناه بالاسناد الاول عن الحسن ابن محبوب عن. یا در جای دیگری همین شیخ می‌فرماید روایات حارث ابن محمد ابن نعمان را ابن ابی عمیر روایت میکند و حسن ابن محبوب و ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع هستند و مرحوم وحید بهبهانی درباره این شخص میفرماید ان الاصحاب یتلقون روایته بالقبول بحیث یرجهونها علی روایت الثقات. توثیق نداره اما به قدری احتمام به روایت این اصحاب میدن که حتی بر روایات کسانی که تصریح به وثاقتشون شده چیکار میکنن؟ ترجیح میدن. خب از مجموع این صحبت ها له اصل روایت میکند کتاب او را حسن ابن محبوب و ابن ابی عمیر، روایات و متلقات بل به قبول است و هم صالحم. ما میتوانیم به نتیجه برسیم که حارث ابن محمد ابن نعمان فرد ثقه است ولو تصریح به توثیقش نشد. بنابراین طریق سوم از طرق معتبر در توثیقات خاصه عبارت است از حصول اطمینان عرفی به وثاقت بعد از بررسی قرائن و شواهد مختلف راجع به راوی، که البته این کار سختیه، یعنی شاید سخت‌ترین کار باشه. باید بریم بیوگرافی این بررسی بشه، صحبت‌های متعددی که درباره ایشون انجام گرفته مطالعه بشه، تلامذه ایشون مورد بررسی قرار بگیره، کسانی که مشایخ ایشون هستن مورد تحقیق قرار بگیره. کار سختیه، اما اگر واقعا در مورد ما به نتیجه نرسیدیم، این تفحص رو انجام دادیم و از این طریق ما نتیجه گرفتیم، خب وثاقت شخص در نزد ما ثابت میشه و میشود به روایاتش اعتنا کرد. این در رابطه با توثیقات خاصه که البته عرض کردیم ما توثیقات خاصه رو به صورت استطرادی و چون در ذیل توثیقات عامه میبایست مورد اشاره قرار بگیره اشاره کردیم، ولی موضوع بحثمونو قرار دادیم الاصول الرجالیه و توثیقات العامه، که منظور از اصول رجالیه بررسی کتب رجالی و اعتبارشون انشاءالله در قسمت دوم بحث بررسی خواهیم کرد، ولی فعلا راجع به توثیقات عامه بحث خواهیم کرد و انشاءالله از جلسه بعد اگر حیاتی باشه، که خب جلسه ظاهرن بعدش که نیست، آره امیدوارم، یا نه اون هفته دیگه شه، بله خب بس هفته آینده رو داریم، بله خدمت شما عرض شد وارد به توثیقات عامه میشیم و اولین توثیق عام رو مطرح